نبوی هست. خانواده محوری در تعلیم و تربیت اسلامی با تأکید بر سیره نبوی، پیامبر اعظم و تنوع و تکثر فرهنگی مسلمانان، بایسته های دعوت اسلامی در سایه‌سار اخلاق نبوی، اسلام و صلح پایدار با تأکید بر سیره نبوی، حکومت اسلامی و سیاست گذاری فرهنگی جامعه در پرتو سیره نبوی و آزادی بیان و احترام به مقدسات در سیره نبوی محورهایی است که مردم عزیزم میتونن در این محورها هم مقاله بدن،
آثار و مقالاتشون رو ارسال بکنن. جناب اکبری، این آثار و مقالات آدرسی که باید ارسال بشه به اون آدرس چی هست؟ آدرس رو بفرمایید. از طریق فضای مجازی؟ نه، باید از طریق به هر حال شکل معمولی این اتفاق بیفته.
بله، عرض بکنم خدمتتون که میتونن یه سایتی هست به نام رحمت للعالمین،
بله،
مراجعه بکنن و تمامی،
یعنی در فضای مجازی اگر جستجو بکنن رحمت للعالمین رو، بله، میتونن وارد این فضا بشن و اونجا بله آثار رو بارگذاری کنن.
دقیقاً فعال هست، میتونن تمام جزئیات کنگره اونجا مشاهده بفرمایند و ما دستشون رو برای
بسیار
حضور و مشارکت در
خیلی متشکرم. جناب اکبری، ظاهرا یه جایزه ویژه‌ای هم برای خلاقیت‌های نرم افزاری دارید که خود سازمان گردشگری قشم قرار این کار رو انجام بده. خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، ما گفتگوی بعدیمون رو حذف کردیم تا بتونیم با شما بیشتر صحبت بکنیم. خیلی کوتاه هم در این مورد صحبت بکنید.
بله، از شبت که ما به جهت این که باز کنگره در ابعاد مختلف دیده شده و برگزاریش همینطور، اهمیت ویژه‌ای که حقم همینه انصافاً قائل شدیم به این که بتونیم اونهایی که در این وادی میخوان آثاری داشته باشند و ارائه بکنند، بالاخره بتونیم جبران زحمت بکنیم.
بسیار
و جایزه‌ای که در شأن و منزلت حضرت پیامبر عظیم الشأن هست و کسایی که در حول محور در واقع اخلاق حسنه ایشون و مسائل که عرض کردم قلم فرسایی میکنن و آثار ارائه میکنن بدیم، لازم شد که یک به اصطلاح.
خیلی متشکریم آقای اکبری، دیگه فرصت نداریم. ممنونم.
برای یه فرصتی که انشالله بیشتر تو
انشالله. درود بر شما. خیلی متشکرم. گفتگو کردم با آقای اکبری، معاون محترم فرهنگ اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، و با شما خداحافظی میکنم. خیلی فرصت نداریم. من باید با برنامه مجله روز از حضورتون خداحافظی بکنم. با کسب اجازه رضا ملایی عزیز، صبح روشن رو که همکاران من آماده میشن تا این برنامه زنده رو تقدیم حضورتون بکنن، اعلام میکنم. خدا نگهدارتون. صبح روشن رو بشنوید.
نسیم مهربانی،
شمیم دوستی،
اخلاق آسمانی
در
صبح روشن.
اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، یه صدای پر امید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به نام خدا، خدایی که هر وقت اسمشو میبریم بلا فاصله دلمون آروم میشه. سلام به شما دوستان شنونده، بهترین ها رو برای همه شما شنونده های عزیز رادیو معرف، به خصوص همراهان بزرگوار صبح روشن آرزو میکنیم. دلاتون پر از هوای خوش یاد خدا و لحظه هاتون پر برکت. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که کسی که به دنبال روزی حلال روز خود را خسته و درمانده سپری کرده، بداند که شب خود را نیز با گناهان آمرزیده سپری خواهد کرد. لقمه و رزق حلال و آثار و برکاتش و همچنین لقمه حرام و آسیبهاش موضوع برنامه است که این هفته در رادیو معرف برنامه صبح روشن بهش میپردازیم و دعوت میکنم از همه شما بزرگواران مثل دو روز گذشته و هفته قبل حدود یک ساعت کنار ما باشید و بحثی که توسط کارشناس محترم برنامه تقدیمتون میشه گوش بکنید و اگر نگاه خاصی، انتقاد یا پیشنهادی هم در مورد موضوع برنامه دارید، حتما از طریق پلای ارتباطی به ما اعلام بفرمایید. من امروز این سوال رو تو ذهنم داشتم که ازتون بپرسم که اگه مال حرام و لقمه حرام تو زندگی کسی بیاد چه آسیب ها و پیامد هایی داره؟ آیا تجربه ای در این خصوص دارید؟ اگر هست این تجربه برای ما مطرح بفرمایید، از طریق یا تجربه دیگران را حتی میتونید مطرح بفرمایید، شنیدید از بزرگتراتون اتفاقایی که افتاده برای کسی که خیلی توجهی به حلال و حرام بودن لقمه و رزقی که تو زندگیش وارد میشده نداشته. 30553 سامانه پیام کوتاه برنامه است و شماره تلفن ارتباطی ما 329-10-551-552 با پیش شماره 025. قبل از اینکه بحث کارشناسی امروز رو آغاز بکنیم، خواهش میکنم که بخشهایی از دو برنامه گذشته صبح روشن رو بشنوید.
خداوند اراده کرده که هر کسی در زندگیش به یک رزق و روزی مشخص و معین برسه.
مقسومی داره.
بله، مقسومی.
بله.
منتها این رزق مقسوم مثل عمر مقسومه. شما یه عمری داریم، خدا برای هر کسی بر اساس شرایطی که عمری رو رقم زده.
بله.
و اراده کرده که مثلا ماها در یک مسیر مشخص یک عمر رو داشته باشیم، کمان که خود این عمر رزقه، یک نوع رزقه، این حیاتی که خدا به ما میده این یک نوع رزقه که خدا به ما میده. زندگی و حیات ما رزقه، منتها زندگی و حیات بعضی، زندگی و حیات حلال طیب و پاکی هست.
بله.
زندگی بعضی نه، به حرام ها آلوده است. خود این گذران عمر خیلی مهمه که چطور بگذرین عمر ما. خیلی فرق بین کسی که به سهولت و راحتی دست اندازی میکنه به اموال بیت المال یا کسی که احتیاط میکنه، مراقبه داره، توجه داره، حتی سراغ شبهه هم نمیره، چه اینکه بخواد بره سراغ حرام. لذا ما در روایات خودمونم داریم، یعنی اصلا وعده داده شده که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی اصلا عنصر تقوا رو با عنوان یکی از مجاری رزق و روزی، آن هم رزق و روزی از مسیری که گمانش رو شخص نمی‌کنه. یعنی شخص گمان نمی‌کنه از جایی که فکر نمی‌کنه خداوند اون رزق و روزیش رو برسونه. در عوامل رزق روزی، حالا من انشالله جزئی تر ورود پیدا میکنم، یک عوامل تزریق کننده و از بین برنده داریم و یک عوامل توسعه دهنده و ایجاد کننده داریم. این دو در کنار هم وضعیت رزق روزی ما رو روشن میکنه و نسبتش رو با اون رزق مقسوم در این حال. اگر ما میگیم خداوند علالله رزقها، که خلاصه و ما من دابتن الا علالله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه خداوند بر عهدش هست رزقش. خب خداوند رزق همه رو فراهم کرده، همه موجودات رو فراهم کرده از جمله انسان. منتها این توان و امکان و اختیار رو به انسان داد که با یک عوامل اختیاری و انتخابی این توسعه بده رزق و روزی خودش رو.
بله.
و با یک عواملی این رزق و روزی خودش رو ببره به سمت حرام و رزقهای ناشایست.
چه کار کنیم رغبت ما به مال و لقمه حلال زیاد بشه؟
خدا را باید در نظر بگیریم. اگه خدا را در نظر نگیریم نمیتونیم.
این باید فرهنگ سازی بشه به نظرم، اینکه لقمه حلال چه تأثیری داره تو زندگی، این باید فرهنگ سازی بشه.
یکی از چیزهایی که میشه مثلا رغبت انسان به مال حلال زیاد بشه اینی که آیات قرآن رو زیاد بخونیم. خدا تو قرآنش وعده و وعیدهای فراوانی داده نسبت به اینکه کسانی که روزی حلال به دست بیارن و دنبال لقمه حلال برن، پاداش‌های مختلفی در روز قیامت در نزد خدا دارن.
اون عواملی که باعث کاهش رزق میشه، یکی از اون عوامل گناهه و بعضی از گناهان هم تأکید بیشتری روش شده. مثلا فرض بفرمایید خود مسئله دروغ، مسئله فرض بفرمایید خیانت در امانت، مسئله عذرخواهی میکنم روابط نامشروع، اینها جز مصادیقی هستند که به عنوان عوامل کاهش دهنده رزق معرفی شدن. ببینید خیلی این نکته مهمه آقای هدایت فر، که مسئله رزق و روزی به هر جهت این برای ما عادی نشه. ما یک گیری که داریم عادت شده،
عادت
این
شده.
بیتفاوتی آفره. اینو ما باید، اینو یعنی یه جایی باید حلش بکنیم، یعنی یه محملی، یه جایی، یه نشست دوستانه با هم دیگه توی خونه داشته باشیم. من فقط توصیه‌ام به خانواده‌ها اینه، خانواده‌ها خیلی میتونن کمک بکنن. آقای هدایت‌فر،
بله.
ببینید، مرد خانه اگر این اطمینان رو داشته باشه که همسرش و خانواده‌اش دارن او رو یاری میکنن در کسب حلال و این مراقبه و توجهات رو دائم زیر گوش همسرشون بگن که ما راضی نیستیم توی کارت کمکاری نکنیم، مراقب باش، این لقمه‌ای که سر سفره میاری، این خودش روی بچه ها تأثیر میذاره.
صبح روشن.
بسیار خوب، اینم بخشای از دو برنامه گذشته که به اتفاق شنیدیم. انشالله که دوستانی که در هفته گذشته یا دو روز گذشته نتونستن کل برنامه رو بشنون، با این بخشایی که پخش شد و خلاصایی که شنیدن مستحضر باشن که ما راجع به چی صحبت کردیم و میخواییم چی کار بکنیم. الان دوشنبه 27 آذر ماه هست، سال روز شهادت آیت الله دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه، که به روح این شهید عزیز درود و سلام میفرستیم. شخصیت عزیز و نازنین و جمال اطرافی که ارتباطش با جوانها بسیار ارتباط تنگاتنگ و ارزشمندی بود، هنرمندی که این ارتباط رو میتونست برقرار بکنه با قشر جوان و جز پیشگامان وحدت حوزه و دانشگاه بودن. انشالله که روحشون شاد باشه و خداوند به درجاتشون بیفزاید. جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر فلاح، سلام صبح از تالی به خیر، به برنامه صبح روشن خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدمت شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم بتوانیم امروز هم برخی از معارف اهل بیت علیهم السلام رو انشالله در این برنامه ارتضاء کنیم.
انشالله. متشکرم از حضورتون. پلای ارتباطی برنامه عرض بکنم، شماره تلفن های 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. عرض کردیم که اگه مال حرام و لقمه حرام تو زندگی کسی بیاد چه آسیب ها و پیامد هایی داره، در این خصوص اگه تجربه‌ای در مورد دیگران دارید یا اتفاقی افتاده که شما ناظرش بودید یا از کسی شنیدید، حتما این تجربیات رو با ما در میون بگذارید تا استفاده بکنیم. اما امروز میخوایم بحث لقمه و رزق حرام رو راجبش صحبت بکنیم، اینکه زمینه های به وجود آمدن این لقمه حرام به کجاها برمیگرده، از کجا شروع میشه و ما گرفتارش میشیم خدای ناکرده، و بحث آسیب هاش هم مطرح بکنیم. انشالله بحث دامنه داریست. من عرض کردم هفته آینده هم ما این موضوع رو انشالله پیگیری خواهیم کرد، و چون قرار هست راهکارهایی رو از زبان آموزه‌های دینی تقدیم شما بکنیم توسط کارشناس محترم برنامه، که چه کار بکنیم، به سمت مسیری حرکت بکنیم که تو زندگیمون لقمه حرام وارد نشه و احتیاط لازم رو در این زمینه داشته باشیم، خیلی بحث‌های مهمی است که انشالله پیگیری خواهید فرمود و تقدیم شما خواهیم کرد. جناب استاد خواهش می‌کنم.
بله، ما ورود پیدا کردیم به بحث لقمه حرام و در این حال به واسطه تأثیرات خیلی جدی و شومی که لقمه حرام بر زندگی افراد می‌گذاره، ما گفتیم یکم جدی‌تر ورود پیدا بکنیم، برخی از مصادیق لقمه حرام رو بهش توجه بیشتری بکنیم تا انشالله حداقل یک انگیزه و میلی باشه برای یک حرکت اخلاقی و یک توجه ویژه در لقمه.
بله.
ببینید، ما یه نکته رو عرض کردیم و اون این که جسم ما و این بدن ما مرکب روحه، و این مرکب اگر مرکب ارزشمندی نباشه، طاهر نباشه، طیب نباشه، پاکیزه نباشه،
بله،
این روح رو هم در این حال متأثر میکنه و آسیب میبینه دیگه. روح کشش لازم رو نسبت به اون مباحث عالی نداره، یعنی گاهی جسم است که از این روح تبعیت میکنه و پیرو روحه، گاهی این روح به تبع جسم و اون هواهای نفسانی حرکت میکنه. یه تعبیری رو امیرالمومنین علیه السلام دارن که میفرمان کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، ای بسا عقلی که به اسارت هوا میره.
بله.
یعنی هوای نفس این عقل رو مدیریت میکنه، به این عقل دستور میده، به این عقل امر میکنه. ولی انسانی که عقلش فرمانده وجودش هست، او هست که هوای نفس رو اداره میکنه و به او امر و نهی میکنه. یعنی
درست
منتها این چجور میشه انسان به این مسیر میرسه؟ یکی از اون فضاهای تاثیرگذار آقای هدایت فر لقمه حرام یا حلاله. لقمه حلال عرض کردیم، مولوی شعری دیروز عرض کردم که مسئله حلال و حرام رو مثل یه روغنی میدونه برای چراغ، میگه اون چیزی که چراغ رو روشن میکنه روغنه. یا حالا ما میگیم نفت، قدیما از روغن استفاده میکردن.
بله.
و اون چیزی که باعث میشه که در این حال انسان در مسیر ارزان بزرگش و تلاش معنویش ناکام باشه، این تعبیر مولوی، این به ارزان بزرگ شما آبه. میگه مثل این که آبی رو شما توی چراغ بریزی چه ویژگی داره؟ میگه لقمه حرام این ویژگی رو داره. یه مثالی رو من یه جایی شنیدم از آیت الله حائری شیرازی، که خب ایشون یه کتاب تمثیلاتی هم دارن و خب بعضی وقتا مثالای جالبی میزنن.
ایشون یه تعبیر کسالتی هم دارن که
بله، انشالله شفا بده به
بله.
حق دعای شنوندگان محترم. ببینید ما، ایشون مثال میزنه، میگه شما پنبه رو دیدید هیچ وقت آهن رو با پنبه رو جذب نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ نسبتی بین اینها برقرار نیست. ولی اگه یه سری براده آهن شما بریزید توی ارزن بزرگ شما این پنبه و این رو نزدیک بکنید، این رو جذب میکنه. چرا؟ چون این براده های آهن در این حال عامل این میشن که این پنبه بره به سمت در این حال اون آهن رو با. یه نکته رو ایشون میگه، میگه مال حرام دقیقاً مثل همین
براده
های آهنه.
چه مثال قشنگ.
اگه تو وجود شما باشه، این وجود شما اون پنبه است، اون وجود نورانی شما این پنبه است. اگر بیاد وارد این در این حال این براده ها وارد جان شما بشه، جزء وجود شما بشه، این آهن ربای حرام هر جا که باشه شما رو میکشونه دنبال خودش.
بله.
یعنی کسی که ارتزاقش از لقمه حرام و شبه ناک هست، حالا این حرام هم که میگیم هم خورد و خوراک های حرامه، مثلا فرض بفرمایید شرب خمر، یا مثلا لقمه ناپاک، یا اغذیه حرام مثل گوشت خوک یا گوشت حیوانات حرام گوشت، و هم لقمه حلال از این حرام از این جهت که انسان از راه حرامون رو به دست آورده باشه، دزدی کرده باشه، سرقت کرده باشه، در اموال عمومی تصرف کرده باشه، در اموال دیگران در این حال تصرف کرده باشه، عرضم به حضور شما کمکاری کرده باشه توی شغلش.
بله.
خیلی مصادیق متفاوت میتونه مصداق لقمه حرام باشه. خب میگه اگر کسی چنین ارتزاقی داشته باشه، وقتی که شرایط حرام و گناه هم فراهم میشه، میل او به سمت گناه و معصیت خیلی بیشتره. لذا آدمایی که در لقمه خودشون احتیاط نمی کنن و دائما و بیشاعبه و بدون احتیاطهای لازم، بدون تقوا در این حال اقدام به حرام خاری میکنن، اینها میلشون به سمت گناه و معصیت خیلی بیشتره. لذا اگه مجالس مختلف گناه فراهم باشه، اینا میل قلبی و حبشون دنبال اینه، کشش قلبیشون دنبال این مجالسه.
بله.
ولی آدمی که لقمه طیب و طاهر خورده باشه، حالش از این مجالس بد میشه، حالش از گناه بد میشه، منقلب میشه، نمیتونه بره به سمت گناه. این آدم وقتی از امامزاده عبور میکنه، کشش قلبش اینه بره یه دو رکعت نماز بخونه، یه توسلی پیدا بکنه. میل قلبش اینه که وقتی قرآن رو میبینه، میل به این داره که آیات قرآن رو بخونه، تلاوت بکنه. حس خوبی به روزه گرفتن داره، حس خوبی به صدقه دادن داره، حس خوبی به صله رحم داره، حس خوبی به خوبی کردن و کار خیر داره.
بله.
ببینید این لقمه حرام اینقدر تأثیرگذار هست که میتواند حتی انسان رو از اون کارهای اخلاقی، عبادی و در این حال حرکت به سمت کمال و خیر باز بداره. لذا از این جهت ما این که تأکید کردیم، ما باید یک کمی بیشتر رو لقمه حرام تمرکز بکنیم و بیشتر دربارش گفتگو بکنیم. بعد توی روایات وقتی ما مشاهده میکنیم اینقدر این مسئله در این حال جدی تلقی شده، که حالا انشالله ما به هم برخی از عوامل هم بعضی از آثار اشاره خواهیم کرد. ولی یه روایتی هم شما فکر کنم تو برنامه‌های اول فرمودید روایت خیلی جالبیه که فرمود العبادت و مع اکل الحرام کالبناء علی الرمل. این که فرمودین اگر کسی عبادتی رو بیاد انجام بده، به تعبیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اگر کسی عبادتی رو انجام بده ولی مال حرام بخوره، مثل اینی که روی داره یه جای شنی داره خونه بنا میکنه، یعنی ضرر اندر ضرره، یعنی تلاش کرده عبادت هم کرده ولی هیچ توفیقی پیدا نمیکنه. بلکه واخه یه مشکل بیشتری همین داره آقای هدایتفر.
بله.
کسی که خانه میسازه میره توی اون خونه روی شن باشه، ببین ما باید تو تعابیر روایی دقت کنیم. حالا یه نفر اصلا خونه ای نمیسازه، یعنی عبادتی نمیکنه، اهل حرامخواری هست عبادتی هم نمیکنه، ولی کسی که بین حرامخواری و عبادت و مسائل این چنین جمع میکنه، وقتی یه اتفاق میفته و اون اینه که این خانه رو سرش خراب میشه. کسی که خانه ای نساخته، نرفته داخلش، خب هیچ ایرادی نداره، ولی کسی که خونه ای ساخته روی شن، بعدم رفته توی این خونه سکونت پیدا کرده، قطعا یه زمان این خونه رو سرش خراب میشه و دیگه اون وقت نجات پیدا کردن خیلی سخته. میدونید چرا آقای هدایتفر؟
بله.
این ترکیب خیلی ترکیب خاصی هست، یعنی یک دلالت خیلی خاصی هست برای اون کسایی که گاهی به واسطه عبادت و یه سری کارهای جانبی میخوان اون اثر لقمه حرام رو از بین ببرن. یه نکته ای رو چند بار در مباحث مختلف برنامه اشاره کردیم و اون اینه که ما گاهی به خاطر اینکه از اون شدت و حدت و اون قبح کار حرام یا لقمه حرام فرار کنیم، پناه میبریم به یه سری کارهای خیر، پناه میبریم به یک سری عبادات.
بله.
یعنی به خاطر اینکه اون دوز اون کار لقمه حرام رو کمش کنیم، گو اینکه اگر ما بریم مثلا 1 میلیارد من فرض بفرمایید جایی اومدم رانتخاری کردم یا اختلاسی شد یا قراردادی رو جابجا کردم یا فریبکاری کردم توی یک معامله 1 میلیارد سود کردم، به خاطر اینکه حالا بیام این بار روانیش رو و اون وجدان خودم رو آرام بکنم، یه سفره نظری هم میدم ماه محرم، میگم خب حالا این نظری بدم که حداقل 1 میلیارد یه جورایی پاک بشه، تطهیر بشه،
جورایی خودشو گول میزنه،
گول میزنه.
بله.
یا مثلا بعضیا میگن که خب من میدم 10 تا ختم قرآنم بخونن مثلا، یا فلان کارم بکنن، یعنی یه جورایی میخواد اون اثر لقمه حرام رو اینجوری رفع و رجوع بکنه، در صورت که این آدما با گول زدن خودشون بیشتر فرو میرن، مثل همون عبادتی که روی شن بنا کردن. اگه بنای سنگینی هم باشه، روی شن هم باشه، تو بری توی اون خونه زندگی کنی، خراب بشه، نابود بشی دیگه.
بله.
خب این عبادته به خاطر اینکه هیچ وقت میل و انگیزه اونها رو برای اصلاح درشون ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون همیشه خودشونو فریب میدن، دچار یک نوع خود فریبی میشن، فکر میکنن اگه اینجا الان پاشو درکه نماز شب خون، اگه اینجا اومد یه سفره نذری انداخت، اگه اینجا 1 میلیونش رفت به فقرا کمک کرد این مال حرام رو، دیگه این مال تطهیر میشه، مشکلی هم نداره، بعد با خیال راحت سرشو میذاره روی بالش میخوابه.
بله.
یعنی فکر میکنه که دیگه این لقمه حلال شده، این در این حال رزق دیگه طیب و طاهر شده با این کاری که انجام داده، در صورتی که خیر، ما در روایاتمون واقعش این تأثیر لقمه حرام و در این حال اون اثر وضعیش ها رو بیشتر گفتگو خواهیم کرد. ولی یک این که ما گفتیم رزق یک عطای مستمری هست، این لقمه حرام اگر تطهیر نشه، اگر از خانه ای دور نشه،
بله،
این اون وقت خیلی تأثیر جدی میذاره. حالا ببینید آقای هدایتفر، من این نکته بگم خیلی جالبه.
بله.
ما مسئله فرض بفرمایید توی مباحث احکام شرعیمون داریم، اگر کسی کافر باشه، مسلمان نباشه، بعد اسلام بیاره، همه اون اعمالی که قبلا انجام نداده دیگه ازش چی میشه؟ رفع میشه،
ساقط میشه،
به قول معروف الاسلام یجوب. ما داریم که اون مسئله یجوب و اینکه اگر کسی قبلا اعمال عبادی انجام نداده، خمسی، زکاتی، روزهی، نمازی، تا قبل از اسلامش هرچی انجام نداده دیگه برش بخشیده میشه، الا یه مورد استثنایی، اگر مالی رو از کسی تصرف کرده باشه یا اگر غصب کرده باشه یا در حق الناسی بدهکار باشه، این دیگه ازش برداشته نیست. ببینید چقدر مهمه، یعنی به خاطر اینکه اون اثر وضعی رو گذاشته اون لقمه. حتی اسلام توصیه میکنه اگر کسی مسلمان نبود، مسلمان شد، خدا عباداتش ازش نمیخواد، حق الله رو ازش نمیخواد، نماز روزه و خمس و زکات ازش نمیخواد که واجبات الهی هست، ولی اگر حق الناسی گردنش باشه، حتما باید بره اون رو رفع و رجوع بکنه. این نشون دهنده این اثر وضعیه. ببینید چقدر مهمه.
و خیلی اوقات آقای دکتر همین لقمه حرام اصلا زمینه عمل صالح رو از بین میبره.
قطعا همینطور.
کما اینکه لقمه حلال هم میتونه زمینه کار خوب و عمل صالح رو فراهم بکنه.
قطعا همین. ببینید این خودش یه مجموعی از عوامل رو کنار هم قرار میده. یعنی ما دائما چرا این رو تکرار میکنیم؟ میخوایم شنوندگان محترم یکم نسبت به این لقمه حرام حساسیت بیشتری پیدا بکنن و یک تصمیم جدی بگیرن، از امروز یکم ریز بشن توی این قصه و توجه کنن. یه روایتی از پیامبر خیلی جالبه و خیلی در این حال خوفناک که حضرت فرمود اذا وقعت لقمه من حرام فی جوف العبد، اگه یه لقمه حرامی در شکم در بطن کسی قرار گرفت، لعنه کل ملک فی السماوات و فی الارض. یعنی میگه اگر کسی لقمه حرامی رفت توی شکمش، میگه خیلی عجیبه آقای هدایت فرمود، میگه کل ملک، کل ملک، هر ملکی که در آسمان و زمین هست این رو لعنت میکنه.
لعنت میکنه.
خب ببینید اثر وضعیه دیگه. شما ببینید وقتی لعنت ملائکه شامل حال کسی بشه، مگه میلش میره به خوبی؟ مگه میلش میره به ثواب؟ مگه میلش میره به اصلاح؟ مگه میلش میره برای حرف حق زدن؟ مگه میل پیدا میکنه به حرف حق شنیدن؟ اینکه بعضیا هر چی بهشون میگی اصلا آخ نمیگن، هرچی اصلاح راه
جوی از ها. لعنت
خب
ملائکه
این دیگه این مانع میشه دیگه. اینکه امام حسین علیه السلام نکته جالبی گفت، شما چرا حرف حق به گوشتون نمیره؟ چون بطونتون از حرام پر شده، و وقتی بطون شما از حرام پر شده دیگه حرف حق رو شما اثر نمیذاره. حالا اگه کسی سوال کنه چرا این اثر رو نمیذاره، یکیش همینه که ملائکه آسمان و زمین آدم رو لعن میکنن. وقتی این لعن مانع میشه، مانع هدایت میشه، مانع پیدا کردن راه حل میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. نکات خیلی خوبی رو جناب استاد فلاح مطرح کردن. عزیزان شنوندم دارن همراهی میکنن، توی فرصتی که تهیه کننده برنامه جلیل به من اجازه بدن حتما پیامک ها رو خواهیم خوند در پاسخ به این سوال که اگه مال حرام و لقمه حرام تو زندگی کسی بیاد چه آسیب ها و پیامدهایی داره. اگر تجربه در خصوص زندگی دیگران دارید حتما از طریق پل ارتباطی برنامه مطرح بفرمید.
ای دل ای دل ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
خب اولین پرمک رو بخونم. خانم فاطمه غلامعلی از بومهن گفتن که خواستم بگم اگه ذره‌ای مال حرام تو زندگی ما وارد بشه، به هر صورتی که بشه ضررش رو نشون میده، یا بیماری برامون پیش میاد یا به وسایل خونمون ضرر میزنه، و برای من این مسئله ثابت شده. 919-93-34 گفتن باعث فساد و تباهی و گناهان زیادی در جامعه میشه این لقمه حرام، و باعث کینه تو زندگی و از هم پاشیدن زندگی میشه. خانم حسنزاده گفتن خدا رحمت کنه همه رفتگان رو، پدرم خدا بیامرز میگفت اگه خدا رو همیشه در نظر داشته باشین هیچ وقت لقمه حرام به خونه نمیارید. بله، گفتن که به نظر این جانب تنها دلیل زیاد شدن حرام خوری در جامعه کنونی اینه که حلال خوری توسط برخی از حالا متولیان اجرایی امور مردم انجام نمیشه. ظاهرا بعضیا اقتدا میکنن به بعضیا، ولی این به نظر من توجیه نمیشه برای ما. خانم یا آقای طاهر شیراوند از نهاوند. بله، از اموال و لقمه های حرام فرزندانی که گوش های ناشنوا و دل های ناگیرا و ناسپاس نسبت به والدین دارن به وجود میان. آقای جعفری فخیم از قم. 913-25-33 گفتن که شوهرشون شغل آزاد داره، خیلی در شغلش دقت میکنه که مال حلال بیاره خونه، خیلی با مشتری کنار میاد، اما گفتن که از این جهت ممکنه آسیب‌هایم وارد شده باشه بهش و خیلی ها سرش کلا گذاشتن و خیلی ضرر داده تو این دوره. فکر نکنم که این طور کار کردن جواب بده. لقمه حرام باعث فلاکت و بدبختی در این دنیا و در اون دنیا باعث عذاب دردناک آخرت میشه. 930-64-77.